اون این رو در حال مطرح میکنن که کسانی که مثلا ارتباط با خداوند دارن، عبادت میکنن خداوند رو، این معنویت ناشی از خلوص دیانت الهی به اینها آرامش میده. از اون قرآن فرمود علاوه ذکر داه تطمئن القلوب علاوه ذکر داه دل آرام گیرد به یاد خدای. یعنی آدمایی که در واقع اهل عبادت هستن، اهل معنویت و دیانت هستن، این توی وجودشون این آرامش هست. از اون طرف هم خداوند هم آرامش رو بر دل‌های انسان‌های با ایمان نازل می‌کنه و می‌فرماید و انزل الله سکینه فی قلوب المؤمنین. خداوند بر دل‌های انسان‌های با ایمان آرامش رو نازل می‌کنه. یا الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کسانی گفتن رب ما الله هست استقامت کن، تتنزل علیهم الملائکه، ما ملائکه خودمون رو بر اونها نازل می‌کنیم. الله تخافوا نترسید ولا تحسنو حتی محزون پندشید و انتوم اعلان این کنتوم مومین، شما برترید اگر ایمان داشته باشید. یعنی میخوام بگم یه آدم که محروم نمیشه، در واقع ناراحت نمیشه، ترس نداره. ببینید مثلا ترس ها باعث میشه که آدم احساس ناامنی کنه، حوز باعث میشه آدم در واقع احساس ناامنی کنه، و از اون طرف ذکر خدا باعث میشه هیچ کدوم از اینا برای فرد پیش نیاد. همیشه من این رو میگم ساعت اگزیستانسیالیست میگه من احساس تنهایی دارم، احساس ناامیدی دارم، اضطراب هم دارم. ولی یه انسان ما ایمان هیچ کدوم از اینها رو نداره، هیچ وقت تنها نیست. خدا میفهمد اینما تو ولو فسن من وجه الله، حالی همه جا عکس رخی یاد توان دید. نکته دوم در واقع نگاه میکنیم احساس ناامیدی. خدا میفهمد لا تقنتون من رحمت الله، از رحمت الهی ناامید نباشید. خداوند رحمت ببندد دری، ز رحمت گشاید در دیگری. از اون طرف استراب هم ندار انسان با امید بتده. همین در واقع انجام عبادت به یاد خدا بودن. ازا میدونید که یکی از راه های مقابله با استراب توی روانشناسی میگن مقابله مذهبی، در واقع ریلیجیس کوپینگ. این آدم وقتی ذکر خدا رو میگه خود به خود این آرامش رو پیدا میکنه. یون در خردر خونش بود، مثلا حدیث سلسلت و زهب رو می نویسیم که مثلا خب امام زاده فرمود قال الله تعالی کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی به شرط و شروط و معنی من شروط. می فهمن که خدای تعالی فرمود کلمه لا اله الا الله، لا اله الا الله حصار محکم من است، هر کسی که در اون داخل شد ایمن میشه از عذاب من. یعنی احساس آرامش رو داره و در واقع وقتی ورود در این حصار امن شد شروع داره که میفهمن یکی از اون شد شروع من اصلا این بحث ولایت امام است رو مطرح میکنه. یون نوشته در صدر خونش که called or not called، God is present، چه فراخونده بشه چه فراخونده نشه خدا حضور داره. این آدم هایی که احساس حضور خداوند رو دارن اون آرامش رو دارن و امام دادن عالم محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنه و فرد وقتی حضور خدا رسم میکنه گناه میکنه، این آرامش رو داره. پس سطح تقوای اون میره بالا و در حال میتونه در اوج آرامش باشه. بعد علاقه داره به تعالی و کمال. مثلا بود از یعنی یه خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بایی دارم.
آلی بسلام، درود بر شما آقای دکتر، مثل همیشه بهره بردیم، عرضی آرامش داریم برای شما. خیلی متشکرم، تندرست باشید، خدا نگه داره شما.
خدا نگه داره شما،
خدا حافظ شما. چند سال پیش از دوستی دعای بسیار زیبایی رو یاد گرفتم. خدایا قدرت درک حضورت رو تو زندگی به هممون عطا کن. قدرت درک حضور خداوند بالاترین عامل آرامشه. تا فردا تنارام و دلارام باشید.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
به نام خدا. سلام. سلام به شما همدلان مهربان. با ما همراه باشید با برنامه یاد یاران.
استمداد یک سوله کوچیکی بود که تقریبا شاید تا 20 متر مربع مساحت این اورژانس کوچیک بود که در این اورژانس فقط ما میتونستیم کمک‌های اولیه و اون کمک‌های حیاتی که 4 عمل اصلی را روی یک مصدوم میتونستیم انجام بدیم اونجا انجام میدادیم. شهید جعفری هم در رابطه با نقل و انتقال مجروحین و سوار کردن اونها به آمبولانس و انتقال به عقبه و همچنین بستن ذراعات کوچیکی از مجروحین در خود اورژانس به ما کمک میکردن. علارغمی که دوره خاصی ندیده بودم ولی با چند ساعت پیش ما بودم و نگاه کردم به کارهای ما، کارهای کوچیکی یاد گرفته بودن از امدادگری به همونجا انجام میدادن. امکانات کمی داشتیم، ما فقط میتونستیم جلوگیری از خونریزی و بستن زخمهای مصدومین و مجروحین و روی تختهایی که اونجا در اختیارمون بود انجام بدیم. بعضن با وصل سرم یا به اصطلاح وصل خون میتونستیم به اونها کمک کنیم. نهایتاً بعضی از مجروحین و مصدومینی که شکستگی هایی در دست، پا و یا قسمت های بدن داشتن با بستن آتل و محدود کردن اون قسمت ها میتونستیم کمکشون بکنیم.
دیروز را به خاطر دارید؟ دیروز که شهرهای مرزی جنوب و غرب کشورمان همه در اشغال متجاوزین بود، اما نه هیچ چشمی به دیدن سرهای بریده ما و جنازه های تکه تکه زنان و فرزندان ما باز می شد و نه هیچ گوشی به شنیدن فریاد مظلومیت ما. دیروز را به خاطر دارید؟ اگر شورای امنیت دیروز را فراموش کرده است، ما هنوز آن را به یاد داریم. باید برای گرفتن حق و برپا داشتن عدالت جنگید. وقتی تعالی ارواح ما در مبارزه و جهاد باشد، دشواری ها همه نعماتی است که باید شکرگزار آن باشیم.
من آخو اینجا گسیده چیزی نداریم استریل اونا، به امید خدا. اون وقتا نفور بود، نه ایچی سوزن بخیه بود با نخای ده، دست رانو با الکل استریل میکردیم و پنس سوزنگی رو. افتیم خدایا به امید تو خواب نمیشو. بدون بیسی اینقدر قدرت داشت که یکی آخ آخ نمیکرد، پیشینی شد سرش اونا رو مثل خیاتا همتر میدوختیم و میچیندیم و بالاخره سرم بندش کردیم. شاید 20 بخیه همتر دادیم بهش. و اون روز هم بتادین و اینا نبود، الکل یوده بود با تنتور یود. آقا اینا زدیم روش و گفتیم خدایا چی کارش کنیم. بانداجش کردیم و گفتیم آقا، گفت بله، فردا بیار من ببینم. گفت باش. فردا آمد روش رو باز کردیم، دیم نه افونت نکرده، چه نکرده، قدرت خدا بالاخره بخیه به هم چسبیده. 6 رو 7 رو 8 رو هر رو میمد، روز آخر که بخیه رو کشتندیم اصلا اون آدم نیست.
با شما شقایقهایم از شما چه باید گفت، چه باید نوشت؟ واژه های خاکسترگونه ما فقط بلدند روبروی شما زجه بزنند. اما ای کاش می دانستند که یاد شما حرکت است، حرکتی برای بهبودی وضع بودن.
چه باید گفت که شما هنجرهای خود را عبور دادید تا آن سوی مرزهای تکبر، آن سوی مرزهای ندیدن، جایی که واژه‌ای یافت نمی شود تا شما را با آن ستون.
سفره لبخند و نان ما را بس است، یک نگاه مهربان ما را بس است، مرتبی از آسمان ما را بس است. تو دستان عاشق میشیم، سفره لبخند و نان ما را بس است، باز باران باز باران روی خاک، جرعه از آسمان ما را بس است، باز باران باز باران روی خاک، جرعه از آسمان ما را بس است.
من علی اصغر ملا هستم. در سال 59 وقتی افتخار عضویت در سپاه پاسداران رو پیدا کردم، از همون ابتدا در مناطق عملیاتی حضور پیدا کردم و در زمانی که جنگ به ما تحمیل شد، یکی از نیازهای جنگ با توجه به بحث آسیب‌هایی که از ناحیه متوجه مردم و رزمندگان هستش، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی بود که در ابتدای امر سپاه با توجه به مسئولیت و مأموریتی که داشتش از همون امکانات خود حد اکثر استفاده رو برد و عمده مأموریت‌های خودش رو در خط درگیری تعریف کرد و سعی کرد یک نوع هماهنگی بین خطوط درگیری که بحث رزمنده ها حضور دارن و منطقه‌های عقبه که در اون زمان عمدتاً شهرها بودش، یعنی در جبهه‌های منطقه آبادان و خرمشهر رو مراکز درمانی و امدادی آبادان پشتیبانی می‌کرد و در منطقه اهواز هم با توجه به اینکه خطوط نزدیک شهر اهواز بود و شهر اهواز در محاصره بود و به شدت زیر آتش بسیون بود، از مرکز درمانی شهر اهواز استفاده می شد و همینطور شوش، منطقه شوش از شهر شوش و منطقه اندیمش و دسفول هم از امکانات شهر دسفول استفاده می شد و در مناطق غربی با توجه این که دشمن در عمق کمتر نفوذ پیدا کرده بود، جبهه از شهرها دور بود، لذا خدمات در اون منطق سخت‌تر بودش. اون چیزی که میتونیم توی این مرحله به عنوان خاطره یادآوری بکنیم این هستش که خب همونطور که جنگ وقتی تحمیل شد و کشور این آمادگی رو نداشت، در صحنه‌های دفاع با کمبود نیرو و تجهیزات روبرو بودن و افراد عمدتاً به صورت داوطلب حضور پیدا کردند و جانانه وایستادن و دفاع کردند، در دیگر زمین ها همین جوری بودش. لذا بحث خدمات امدادی و درمانی را که برای مجروحین و بیماران مطرح میکنیم، اون مجموعه هم در سر جنگ دچار مهاجرت نیروها شد با توجه این که اصلا مناطق درگیر جنگ، حتی مناطق جنوب و مناطق غرب، از مناطق محروم کشور بودن از قبل از انقلاب، بر همین اساس هم امکانات آنچنانی نداشتن، ولی همین مقدار امکانات هم در سر جنگ متفرق شد و بخشی از این مراکز درمانی هم مورد آسیب قرار گرفت.
توان تو را ندید که هنوز رد پایت را خاک مجنون جزیره نگهبان است. سفیر گلولت هنوز از آسمان شلمچه تنین انداز است و خون تو در تمام رودهای زندگی گر گرفته است، گر گرفته ای در شدت جنون.
من به شما عرض میکنم یاد دوران دفاع مقدس رو نگذارید از یادها برود. این آمدن به این مناطق جنگی چه در تعطیلات نوروزی و چه در دوره سال که به حمد الله حالا در دوره سال هم کسانی از سرتاسر کشور به این مناطق مسافرت می کنند و زیارت می کنند این سرزمین ها رو، این بسیار کار پسندیده است، کار درستی است، کار عاقلانه است که ملت ایران می کنه.
تو که دیروز رو نوشتی، تو که امروز رو سرودی، کاشکی ما فردا بدونیم تو چی کار کردی، کی بودی. اگه یادمون نرفته تو همیشه هنوزی، چرا بی صدا میسازی، چرا بی صدا میسوزی. یه نفس شبیه حقه، یه صدا زخمی و خسته.
بی تحرکی و ایستایی در روحیه مردان جهاد دیده نمی شود. مرد جهاد در عرصه جنگ با تمام توان می جنگد و در عرصه دانش به سختی می کوشد و در میدان سیاست بر ضد دشمنان می خروشد. شهیدان امواجی بودند که فقط نبودنشان آنان را آرام می کرد. یعنی آنگاه که انجام تکلیف را به نهایت رسانده بودند، پویایی و تحرک رمز پیشرفت واقعیشان بود و آنان که با شهیدان مانوسند، این دو ویژگی را از آنان به ارث می‌برند.
یاد یاران، یاد امدادگری های پر از خلوص، یاد مردانگی های بی ادعا.
به خدا اگر نبودند همت ها و باکری ها و جهان آرا ها، معزنه قلب ها به جای نغمه با صفای اذان از صدای ناموزون کرکس ها می افزود. ما هم دل سپرده.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خیشت گامی دگر نمانده، آغوش من بکشاست ای راز روزگار.
تا بیکران.
هر گوشه این زمین پر از نقش و نگار است. هر کوی و برزن، هر باغ و بستان، هر کوهستانی، هر آبشار و دهستانی، به هر کجا که می روی نام خدا را می خواند. آواز پرندگان، گوش طبیعت نام خداوند را زمزمه می کند. آفتاب گردان ها نفس می کشند و رو به آفتاب سر تعظیم فرود می آورند. و چه زیباست خواندن نام پروردگار که هستی وجودش به نام اوست. دوستان عزیز، با نام و یاد خدای مهربان سلام ما تقدیم به شما.
تو از قبیله باران، تو از زلاله شبنم، دلیل
هستی هوا گواه حسرت مریم، تو عطر نور و نیایش، تو دست سبز دعایی، شمیم فصل شکفتن، بهار باغ خدایی، بهار باغ خدایی، بهار باور ایمان، شکوه عشق و یقین، تو آسمان نوری، تو آسمان زمینی، زمین به یمن تو زیبا، زمان به نام تو گویا، حیات به بوی تو باقی، نجابت از تو شکوفا.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام، این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است.
زیر سقف آسمون خوش به حال آدم هایی که به عبادت خدا مشغولند، خوش به حال آدم هایی که عبادت از ویژگی های جدا نشدنی لحظه به لحظه عمرشونه. وقتی طعم شیرین عبادت رو میچشند، خصلت تواضع در برابرشون جان میگیره و این میشه یک امتیاز که عابدند، زاهدند و یکتا پرست. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند من چرا حلاوت و شیرینی عبادت را در شما نمی بینم؟ آنها عرض کردند شیرینی عبادت در چیست یا رسول الله؟ پیامبر پاسخ دادند تواضع، تواضع و فروتنی موجب کسب شیرینی و لذت عبادت خواهد شد.
من رامینم و 52 سالمه.
رامین زندگی خوبی داشت، خانواده خوب، رفاه خوب و سرشار بود از همه چیز.
پدر من از لحاظ مالی مشکلی نداشت، یعنی ما هر وقت هر چی می‌خواستیم از همون بچگی برامون بهترینشو تهیه می‌کرد. خانواده ما کلاً بهترینو داشت. ما پیش قدم بودیم در داشتن همه چیز.
اما خالی از
دوست داشتم که این شناخت رو قبلاً از خودم در این سطح می‌داشتم. اگر می‌داشتم خب 100% نه به جرم اختلاس من از بانک اخراج می‌شدم، نه به اتهام حمل و خرید و فروش مواد مخدر دستگیر می شدم.
این صدا برای رامین صدای آشناست.
من کارمند بانک بودم، حدوداً 10 سال سابقه کار داشتم.
محیطی دوست داشتنی برای رامین که فقط با یک اشتباه و فراموش کردن خودشو دست بردن توی جیب مردم از دست میده.
به اتهام اختلاس اخراج شدم. چند سال بعد با توجه به شرایط سخت اقتصادی من درگیر کار غلاف مواد مخدر شدم
و اتفاقی که نباید می افتاد افتاد
و حالا بعد از حدوداً 1 سال دستگیر شدم و حدوداً 12-13 سال تحمل حبس داشتم. با توجه به این که توی زندان یه واحدایی هست، یه بندایی هست به اسم واحدای مشاوره و اونجا روانشناسا دارن با زندانیا کار میکنن، من 10-12 سال انگار با در کنار روانشناسا به عنوان دستیار روانشناس کار کردم و فکر میکنم که این باعث شد که من از لحاظ فکری خیلی رشد کردم. زندان واقعا برگشتم، یعنی جوری شد که من اگر نماز صبح خواب میموندم پا میشدم گریه میکردم که چرا خواب موندم من، یعنی از خودم انتظار نداشتم دیگه خواب بمونم، چون یه مدتی بعد حالا شاید محیط جامعه رو من تأثیر منفی گذاشته بود، ولی بعد تو زندان واقعا دوباره برگشتم و خدا رو شکر خدا رو شکر هنوز این حال و هوا رو تونستم تا حدود خیلی زیادی حفظ کنم.
لا اله الا الله
کسی که حبس کشیده باشه اصطلاحاً وقتی میاد بیرون ولی تا سالها شاید لذت میبری از دیدن درخت ها، از دیدن ماشین ها، آدم ها، چون اونجا محروم بودی. حتی من حدود 6 سال و نیم شب رو ندیده بودم. الان من حس و حالم نسبت به زندگی فوق‌العاده است.
این روزها رامین زیبایی های اطرافش رو بیشتر میبینه و مسیر زندگیش روشن‌تر از همیشه است.
باور نکن تنهاییت رو، من در تو پنهانم، تو در من، از من به من نزدیک در تو، از تو به تو نزدیک تر من.
اگر کسی وقتی نگاه میکنه به خودش، گناهانش رو یادش میاد، در خونه خدا میشکنه، خجالت میکشه از خودش وقتی یادش میاد که من چه کردم، خدا یعنی من در مقابل تو همچین گناهی انجام دادم، این چنین کسی رو خدا دوستش داره. یه همچین کسی که تو خودش هر موقع یاد گناهش میفته خوشش نمیاد، نه، شرمنده میشه. تعبیر امام سجاد تو دعای ابو حمزه میگه الهی ما عصیتو کهین عصیتو. ببینید برخورد بندگی اینجوریه، الهی ما عصیتو کهین عصیتو و نه به ربوبیت که جاهد. خدای من اون موقع که یه معصیت کردم از دستم در رفت، من که نمیخواستم شاخوشونه بکشم در مقابلت، من کیم در مقابلت بخوام عرض اندام بکنم، یه گناهی بود از دستم در رفت. غلبنی هوایی و اعاننی علیه شغوتی، گفت من از قالو بلا تشویش دارم، گناه از برف و بارون بیش دارم. ببینید اینجوری، خدای من خیلی گناهم زیاده، اگر لا تغنتو دستم نگیره من از یاویلتا اندیش دارم. خب حالا عنایت بفرمایید، پس تمام گناهان ریز و درشت، صغیره و کبیره، منکرن، اما تو بین منکرات یه منکراتی هست که ریشه است، یه منکراتی هست که نقش کلیدی داره، یه منکراتی هست که بقیه اون منکرات رو هم احیا میکنه، زنده میکنه، ریشه است دیگه، اینو بشناسی. چون قرآن میگه هم از ظاهر گناهان فرار کنی هم از ریشه. میخوام ببینیم ریشه چیه، اون گناهان ریشه‌ای و کلیدی چیه. خوب اینو عنایت بفرمایید، ریشه گناهان کسانی هستن که فرهنگ گناه رو تو جامعه پرورش میدن، فرهنگ گناه رو تو جامعه پرورش میدن. در قرآن اگر آیت الکرسی رو نگاه بکنید ببینید که خداوند متعال تو قرآن یه جبهه بندی کرده. تو عالم دو تا جبهه وجود داره، دو تا اردوگاه، سومی هم نداره ها، فقط دو تاست. یا باید زیر این پرچم تو این اردوگاه باشی یا باید تو اون اردوگاه، سومی دیگه نداره. این آیه قرآنه. یه اردوگاه الله ولی الذین آمنوا، اردوگاه ولایت الله که پرچمدارش انبیا و اولیا هستن در هر زمان، الله ولی الذین آمنوا، این یه اردوگاه. اردوگاه دیگه والذین کفروا اولیاءهم طاغوت، اونم اردوگاه دیگه. دو جبهه که بیشتر نیست. پرچمداران این دو جبهه یکی انبیا و اولیا هستن و یکی طاغوت ها و شیطان ها هستن که در هر زمانی موجودن. این دوتا سرپرستی میکنن، طرح و برنامه دارن برای بشر. اون ولایت، اون جبهه یه طرح و برنامه داره برای بشر، اون جبهه هم یه طرح و برنامه داره برای بشر. اون وقت عنایت بکنید، ریشه تمام خوبی ها و ریشه تمام منکرات همین پرچمداران هستن. یعنی انبیا و اولیا ریشه تمام معروف ها و خوبی ها هستن. نماز و روزه چیز خوبیه، حج و زکات و خمس و امر و معروف نهی از منکر و حجاب و عفاف، این همه چیزهای خوبه، اما ریشه همه خوبی ها اینا نیست. ریشه همه خوبی ها خود پرچمداران معروف، اولیاء معروف، پرچمداران ولایت الله، اونا هستن. و از اون طرف ریشه تمام گناهان پرچمداران ولایت کفر، ولایت شیطانه.